این رو روشن کنید.
الحمدلله میگن باطری نداشت. نه اینجا باطری نداشت.
ها؟ من کار
نمی‌کنم.
اینم کار میکنه.
نه خیر، اون باطریش
این الان روشن شد. این الان روشن شد. اگر نباشه برق نداشته باشه روشن نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله نسمكم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد پایین شما بحثی رو که در اینجا الان مطرح بود راجع به تعریف آمدن خودشان راجع به تعریف علم اصول بود و موضوع علم اصول. البته عرض کردم مطالب دیگه هم مطرحه که خب جای طرحش الان نیست، باید اشاره میکنیم. و عرض شد که تعریفی که کاملا معروف بین اصحاب ما العلم بالقواعد الممهده استنباط الاحکام شرعیت الفرعیه، یا به تعبیری که مرحوم ناینی اجمالا دارن العلم بالقواعد التي تقع نتیجتها کبرى لقیاس استنتاج الحکم الشرعی الفرعی الکلی. حالا تعاریفی از این قبیل و عرض کردیم که در امثال کفایه اولتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل رو هم اضافه کردن به خاطر اینکه شامل اصول عملیه بشه. و عرض کردیم این سنخ بحث و تعاریف دیگری هم که بعدها با کم و زیاد بالاخره الان در زمان ما داره و این کار انجام میگیره. عرض شد به این که اونی که به ذهن ما میاد در اینجا چون این سنخ به اصطلاح خودشون این علوم، حالا بعد یک اشاره میکنم، از سنخ علوم اعتباری است. در علوم اعتباری اون تشکیل خود علم و ضوابط علم در طی تاریخ کم و زیاد میشه، عوض میشه، نکاتش فرق میکنه. یعنی یک نکته واحدی نیست که ما مثلا بگیم قواعد ممهده برای استنباط. و عرض شد که متاسفانه در این کتابهایی که تا حالا من دیدم راجع به تعریف علم و اصول سعی کردن یک تعریف واحدی رو بیارن، در صورتی که عرض شد که علم و اصول اصولا در تاریخ اسلامی یک وضع روشنی داره و طبق اون وضعی که داره، طبق اون مراحلی که خودش بهش گذشته و نحوهی که باش برخورد شده، یعنی با فقه برخورد شده، طبیعتا معنای علم و اصول هم فرق میکنه، یک نواخت در نمیاد. عرض شد که اصولا در معارف دینی ما اولین رشته ای رو که ما داریم فقه هست و حدیث، تفسیر معذر. این دو رشته خیلی از اوائل از عهد صحابه محل بحث شد، البته فقه و تفسیر هم مقدمه، لیکن هر دو رشته خیلی سابقه داره، هم فقه و هم تفسیر. و قدیمترین چون بلا فاصله بعد از فتوحات مسائل زیادی در دنیای اسلام مطرح شد که احتیاجی به فقه بود، از شد دیگه این چند بار تکرارش کرد. و لذا قرن اول رو اصولا فقهای معروف سبعه مدینه همه مال قرن اول هم. قرن اول و حتی تا قرن دوم قرن فقهاست، اصولا شن فقهاست. و لذا عرض کردیم در این دو قرن ممکن بود مطالبی حتی به عنوان حدیث بین علما رایج بشه، معروف بشه، لکن بعدها که به مقام بحث و استدلال و استظهار و مناقشات حدیثی رسید همون مطالب مورد شبهه قرار گرفت. پس که حدیث لا ضرر در موطع مالک آمده قبول کرده، اما در قرن بعد موطع مالک در 150 نوشته شده، خودش متوفای 167 در زمان موسی جعفر سامون داده، لیکن فرض کن در قرن بعد مثل بخاری حدیث لا ضرر رو قبول نمی کنه، 256 یعنی در حدود 100 مثلا 6 سال وفاتش بعد از تألیف معتبر، در قرن بعد مسلم قبول نمیکنه معتبر الی آخری، موطع قبول میکنه اما اینها قبول نمیکنن. وقتی میرسه به بحث حدیث نحوه کار عوض میشه. اون وقت اون چه که ما عرض کردیم محل تأمله، تدریجا زیربناهای مسائل فقهی رو سعی کردن بررسی کنن و تدریجا اینها جدا بشه، هم بررسی کنن جدا شدن زیربناهای فقهی که در قرن اول و دوم بود منتهی شد به تدوین علم اصول. البته در قرن سوم به بعد چون روی حدیث زیاد کار شد، در مباحث دو علم تقریبا با هم دیگه شروع کردن به رواج و انتشار، یکی علم حدیث که تقریبا تشکیل دهنده صغرای ابحاث بود و یکی هم علم اصول که تشکیل دهنده کبرا بود. صغرا رو از به اصطلاح علم حدیث میگرفتن و رجال تدریجا رجال و حدیث که این ثقه هست ثقه نیست، حدیث صحیح کدومی که حدیث حسن چیه، به چه حدیثی عمل بشه نشه، شاز باشه الی آخره، اصطلاحاً یک تقسیم رباعی معروف برای حدیث کرده، تقسیم اصلی که 4 تا بود در شیعه، بعدها در شیعه 4 تا شد، ما به اهل سنتش کار نداریم چون یه تاریخ دیگه دارن، و یک تقسیم فرعی هم داره که حدود 28 نوعه، یه تقسیم رباعی داره که اصلیه، یک تقسیم فرعی هم داره، این کتاب داره شیعه نگاه بفرمایید داره. علایه حالن اینها تشکیل صغرا می دادن، مباحث و اصول تشکیل کبرا داد اینها بشه. اون وقت این کبراها و کبریات در حقیقت در قرن اول مورد استفاده بود، نه اینکه نبود، لیکن جدا نشد و تدریجا جدا شد و تدریجا علم مستقلی رو تشکیل داد که بعدها اصول فقه معروف شد. و این به اصطلاح بر اثر این جدا شدن، چون از فقه جدا شد، یعنی بنا به این شد که مطالبی رو که ممکن است در بیشتر از یک باب در ابواب متفرق فقه مورد استناد قرار بگیره و زیربنای تفکر باشه، این رو جدا کنن. اسم این مسائلی که در بیشتر باب ها جاری می شد اسمش گوشن مسائل اصول. نکته فنی این بود، تاریخش این بود. و به اصطلاح یه نکاتی در خود اون مسئله مطرح بود، اونا داخل در فقه موند،
یعنی به خاطر استنتاجش که مثلا کلی
حالا عرض میکنم. وقت در قرن اول، خود دقت بفرمایید، در قرن اول که فقه مطرح شد و فقها مطرح شدن، بیشترین قسمتی که محل کارشون بود در حقیقت استنباط بود. عرض کردیم استنباط، حتی کتابی هم از روما انباط المیاه الخفیه، انباط و استنباط به معنای آب رو از ته چاه بالا آوردن، آب رو بالا کشیدن، استنبطه. و این کنایه از این بود که ما با مسائلی روبرو میشیم که حکمش در شریعت نیامده، ما این مسائل رو از نظائر و اشباهش، حالا اون بعدها اسمش گذاشتن قیاس، شکل مرتبی بهش دادن قیاس، ملاحظ کردیم خود اهل سنت هم نوشتن در قرن اول میگفتن رأی، در قرن دوم قیاس، بعدها هم که منطقه آمدن گفتن قیاس همون تمثیل منطقی است. معلوم نیست مطلب درست باشه، تو همون روایت ابان اخرتنی بالقیاس، مورد از قیاس که تمثیل منطقی نیست، چیز دیگری. علایان فعلا وارد این بحثه نمیخوام بشیم، فقط اشاره بار بناس رد بشیم. کیف ماکان دقت بکنید، اون چه که در قرن اول بیشتر نظر فقها بود این بود که ما با موضوعات جدیدی روبرو میشیم که در این موضوعات جدید نه در قرآن مطلبی هست و نه در سنت نه در حدیث. خصوصا عرض کردم از عهد صحابه این مطلب مطرح شد، پس همین مطلبی که میگن نوشته شده که داماد عمر یعنی شوهر خواهرش چیز خورده بود، شراب خورده بود، گفتون چیزی نیست و خب صحابه هم جمع شده عمر که چکار بکنیم، در قرآن که حد شراب نیامده و کسی چیزی از پیغمبر، گفتن نه چیزی از پیغمبر نقل نشد. دقت کنید اون زیربنای تفکر قیاس این بود که ما در این مسئله چیزی نداریم، نه در کتاب داریم نه در سنت، لذا مجبور بودن این حکم رو از مجموعه احکام شریعت استخراج کنن، استنباط کنن، یعنی در بیارن. عمل استنباط در حقیقت این بود، اجتهاد یا تحری در حقیقت این بود، یعنی به عبارت دیگر ما حالا فرض کنیم بخوام تشبیه معقول و محسوس بکنیم، فرض کنیم در یک اتاقی شما 20 تا لامپ داشته باشین، تا که 10 تا دکمه لامپ که این 10 تا به 10 تا میخوره، 10 تاش بی دکمه است، اینا آمدن اون 10 تایی که دکمه نداره به اونایی که دکمه داره وصلش بکنن. اصطلاح قیاس این بود، اجتهاد این بود. اینا ادعاشون این شد که ما در شریعت مثلا در قرآن چند تا حد آمده، حد محارب آمده، حد نمیدونم زنا آمده، حد سرقت آمده، حد قذف آمده، اما حد شرب خمر نیامده، سنت هم کسی نقل نکرد، دقت نکنید. لذا بعدها همین فقها در قرن اول خیلی گشتن حتی ببینن سنت رو ولو در یک جای دور افتاده‌ای باشه. الان در بعضی از موارد در همین مثلا جلد میته نمیخوام رو شرح شده، جلد میته روایت رو نام کن که یک نامه بوده که پیغمبر به یمن نوشته، پیش یک اعرابی بوده ورده گفته بله پیغمبر در این نامه اینجور نوشته، این رو بعد مدرک حکم قرار داده. یعنی سعی کردن تا جایی که میتوانن به ادله و شواهد مراجعه بکنن ببینن آیا چیزی سنتی روایتی حدیثی از رسول الله در این جهت نقل شده یا نقل نشده. لذا اسمش کلمه استنباط گذاشتن، نکتهش این بود، یعنی نکته اساسی این بود که در قرن اول و اوائل قرن دوم، بعدها ایزن در موارد دیگه حال اختصاص نداره، اونی که زیربنای فقه رو تشکیل داد در حقیقت این بود. اصلا بحث این که این روایت در اینجا سندش چیه، اصلا روایت حجت، اقسام روایت، اصلا این بحث ها کلن مطرح نبود، اصلا چین چیزی اصلا کلن مطرح نبود. بیان این بحثایی که ما الان غالبا مثلا مطلبی رو که ما الان در اصول مطرح میکنیم و در فقه اصلا دقیقا درست در اون زمان مطرح نبود. خب طبیعتا آمدن استدلالات کردن، استظهارات، استظهار که نه، به اصطلاح استنباطات کردن. بعد که آمدن تشکیل اصول رو دادن، خیال کردن اصول فقط در این جهته استنباط. ولی زمان مثلا فرض کن در شیعه متأخر ما که به اصول عملیه به عنوان این که جزء امارات نیستن عمل کردن، این اضافه کردن اولتی انتهی اله المشتر فی مقام العمل، و تعبیر کبرا هم که به کار بردن بعد از دخول منطق در دنیای به اصطلاح اسلامی شد، یعنی در دنیای حوزه های علمیه دینی، حوزه های دینی منطق نمیموندن، شما در کلمات شیخ طوسی اصطلاحات منطقی نمیبینین، رسمشون نبوده، بعدها رسم شد. این اصطلاحات کبرا و صغرا اینا هم بعدها اضافه کردن. پس در حقیقت در قرن اول شأن فقیه استنباط بود. استنباط یه نوع عمل فکری بود، یک نوع تحلیلی بود که در میانه مجموع احکام قرار میدادن، عده‌ای از احکام رو نگاه میکردن، مقایسه میکردن، حکم جدیدی، موضوع جدیدی حکمش در می آوردن، اسمش استنباط بود. طبیعتا این اینطور نبود که بعدها در قرن دوم، سوم، چهارم کار فقیه فقط این باشه. خب یکی از مسائل دیگری که عرض کردیم، کرارن عرض کردیم، چون به اصطلاحشون در زمان خلفای راشدین یک نوع آمیختگی ما بین فقه و ما بین ولایت و حکومت وجود داشت، شأن خلفای راشدین رو فقاهت هم می دونستن و لذا اونا هم جعل می کردن احکامی. این استنباط نیست، این رو اگه بخواییم اسمش بذاریم استصلاحه، این دیگه استنباط نیست اسمش، این نیامده از احکام استثنا، این استصلاح بوده. فرض کنیم مثلا میگن زمین عراق رو که کشف کردن، گرفتن، فتح کردن، میام کشف فتح کردن، عمر مطرح کرد حالا چیکار بکنیم، چون رسم متعارف این بود هر چیزی رو در جنگ غنیمت میگرفتن بعد از اخراج، حالا در زمان جاهلیت ربعه، یعنی 25% که مربع بهش میگفتن، و در اسلام خمس که 20%، در جاهلیت 25% مال حاکم بود، در اسلام شد 20%، کمتر شد نشد. بعد از اخراج خمس بقیه به رزمنده ها و نیروهایی که در جنگ شرکت کردن بین اونا تقسیم می شد. وقت از طرف دیگه زمین در اون مقدار محدوده دنیای اسلام که مکه و مدینه بود خیلی ارزش اقتصادی به اصطلاح امروز ما نداشت، رکن اقتصادی نبود. مکه که از آن وادی قرزیزر بود، مدینه هم زمین های کوچیکی بود. مونده بود خیبر. خیبر یه ارزش اقتصادی داشت، منبع درآمد بود برای مسلمان ها. خیبر هم بنابر معروف پیغمبر دست خود یهود گذاشت، اصلا تقسیم نکرده، دست خود یهود گذاشت، بنا شد از حاصل او بین مسلمان ها تقسیم بشه به ترتیبی که عرض کردم. این کل اون چه بود که در سیره پیغمبر داشتن. خب زمین عراق یک زمین بزرگی بود، همون وقت که در زمان عمر به اصطلاح این رو آمدن اندازه گیری کردن، به قول عرب ها میاد مهندس مساح، راه و شهرسازی به قول ما، آمدن زمین های عراق رو اندازه گیری کردن. خیلی هم ترک بابر سوار شطور از حدود بصره و این قسمت ها تا حدود تکریت به اصطلاح شمال بغداد این رو اندازه گیری کردن، قسمت هایی که آب بود، قسمت هایی که مرداب بود، قسمت هایی که حالت کوهی داشت که قابل زراعت نبود استثناء کردن، مجموعه رو ثبت کردن 36 میلیون جریب. همینه که در مکاسب مرحوم شیخ نقل میکنه، شیخ از علام گرفته، علام از اهل سنت، این در تاریخ نوشته. خب اینو چیکارش بکنن؟ تقسیمش بکنن بین رزمنده ها مثلا بعد از اخراج خمس؟ خب بعد از مشورت بنا به این شد که نه، این به عنوان پشوانه مالی بیت المال بمونه. و عرض کردیم یکی از درآمدهای اساسی بیت المال از زمان همون دومی زمین عراقه که اصطلاحا هم بهش ارز خراجی گفتن، یعنی زمینهای درآمدزا، خراج درآمدزا، زمینهایی که منشأ درآمدی داره. بنا شد که زمین عراق رو تقسیم نکنن، به دست افراد اجاره بدن، پول اجاره رو بگیرن وارد بیت المال بکنن. این اصلا یکی از ارکان بیت المال. خب این استنباط نبود، این مطلب، این مطلب جزء استنباط نبود. این کجا این مطلب استنباط؟
این چیه؟
استصلاح بود، صلاح بود، احکام ولایی بود، همون احکام حکومتی که ما میگیم، یعنی حکم حکومتی بود. البته بعدها بیشتر ما روایتی هم داریم از شیعه، هم روایت داریم، چون دروا داره که یه للمسلمین من هم الیوم و الی یوم القیامه، از این گرفته شده که یک حکم واقع. البته گفته شده که در کتب اهل سنت هم هست که امیرالمؤمنین این مطلب رو اصرار داشتن، چون این بین صحابه که مطرح کرد به قول خودشون یه شورایی داشت که به حساب اونو مشورت میکرد، عدهشون مثل طلحه اینا میگفتن تقسیم بکنیم، عدهشون یا طلحه یا زبیر، عدهشون مثل امیرالمؤمنین میگفتن نه تقسیم نکنیم. یعنی عمر به رأی اینها عکس کرد. خب زمین واقعا بزرگی هم بود، یعنی شوخی نبود، تمام سرسر هم چیزی نیده بودن تو عمرشون، در بین مکه و مدینه هم چیزی اصلا نیده بودن، توی شام و یمن هم که میرفتن هم چیزی نیده بودن. یه زمینی که از شمال تا جنوبش دو تا نهر بسیار پر آب جاری بشه، این همچی زمینی و همچی تشکیلاتی و همچی کشاورزی اصلا تو ذهنشون نمی آمد که. و مخصوصا بازی قسمت هایی از این زمین خیلی فوق العاده بود، همون دور بره الان بهش میگن کاخ کسرا به اصطلاح، کاخ انونشون رو کلام بهش میگن به اصطلاح همین مدائن. خب اینا زمین های باز تراز اول عراق بود، یک شرحی داره من نمیخوام وارد مخصوصا تو بحث روز. لذا اگر دقت بکنید در اینجا در حقیقت وقت این نتیجهش این شد که اینها هم در فقه داخل شد. خب طبیعتاً وقتی اینها در فقه داخل شد، طبیعتاً این سوال میاد که اصولی برای او قرار داده بشه. یعنی آمدن بعدها این فقه آمد، بعد آمدن زیربنای این، ریشه های این بحث رو مطرح کردن، حدود استصلاح رو مطرح کردن، حدود حکم حاکم رو مطرح کردن. البته عرض کردم به عده از این مباحث که در دنیای اسلام مطرح شد و سعی کردن احکام رو از در بگیرن، ما بعدها جزء قواعد فقهی قرار دادیم، مثل حرمت الاعانت علی الاسم. خیلی از مسائل رو از باب حرمت الاعانت علی الاسم خب مطرح شد. پس که مثلا به این که وسیله‌ای داره، حیوانی داره، یا زمان ما مثلا یه وانتی داره باش حمله میته میکنه برای افرادی که مثلا ارتکابه، یا حمله شراب میکنه، این از باب آنه برای اسم گفتن حرامه و الی آخره. یا مثلا فرض کنید مثلا چوب رو میفروشه به کسی که صلیب درست کرده، روایت ما هم داره صلیب درست میکنه، یا چوب رو میفروشه به کسی که، یا خرمال میفروشه به کسی که شراب درست میکنه و الی آخره. این بعضی روایت ما هم داره. علی حالن این نبود که فقط قواعد اصولی اصطلاحی ما باشه، بعضی از که این شرحش هم اخیرا هست. پس ببینید ابتداعا استنباط بود، استصلاح هم توش بود که میخورد به احکام حکومتی و اینم منشأ این بود که آیا اینها رو محدود و حاکم بدونیم یا اینها رو توسعه بدیم. بخش هایی که بلا
این که حدود شما شخص کنیم میشه اصولی؟
ها زیر بناهای این تا چه حدی حد داره این میشه اصول، اصول احکام حکومتی، نه اصول احکام. اصول احکام حکومتی رو به طور متعارف تو اصول نیاوردن، عرض کردیم، چون شأن فقیه رو فقط استنباط گرفتن، اون رو گفتن مسئله دونسته هرچی مسئله
دونسته. ما چی کار کنیم؟
ما معتقدیم که باید بیا تو اصول، بعد توضیحش میدن. این راجبه این تدریجا مسائل دیگری که مطرح شد دقت بکنه، این که آیا مثلا این آیه مبارکه مفادش اینه یا نیست، این آیه مبارکه که میگه مطلقات مثلا با این را هم میگیری یا خود مطلقات رجعیست مثلا، این بحث های این بحث ها ببینید این بحث ها طبیعتش استنباط نیست، این بحث ها طبیعتش استظهاره. خب الان ما بحثی در اصول داریم به نام حجت ظواهر، بحث های مفصلی رو ما در اصول داریم در تشخیص صغریات ظواهر. خب جلد اول به قول معروف تشخیص این که مثلا ام دلالت بر چی میکنه، نه دلالت بر چی میکنه، مفهوم چیه، منطوق الی آخری، بحث عام و خاص و مجمل و مبین و، یعنی شما دقت بکنید ما مقدار زیادی از این فرض که مثلا گفتن لا ضرر ولا ضرار یا گفتن رفع عن امتی مثلا الاکراه، این معنای رفع عن امتی الاکراه عرض کردم به این توسق شد برای این که مثلا بیان توی ابواب مختلف فقه در ابواب مختلف فقه بهش توسق بکنن. یا خطا و نسیان، اگر کسی سجده رو فراموش کرد، ببینید سجده رو فراموش کرد نمازش درسته، خب این برگشت به استظهار. ولذا الان خود اصولین اهل سنت به نظرم تو کتاب معالم هم باشه تو بحث مجمل و مبین این رو آوردن، رفع عن امتی الخطا، آیا معناش چیه؟ اهل سنت عاملی آدم میاد نوشت در کتابش در اصول الاحکامش که این مسلم معناش نفی عقوبته، معناش صحت صلات نیست. شما سجده رو فراموش کردین، معناش اینه که شما ارتکاب مثلا گناهی انجام ندادین، ترک نماز نکردین، نماز رو ابطال نکردین، اما معناش یعنی استحقاق و عقوبت ندارین یا به تعبیر بنده احکام جزایی برداشته میشه. مرادش نفی احکام جزایی است، اما مرادش این باشه که نماز درسته، نه حدیث رفت درست. پس ببینید تدریجا مباحث دیگری هم به عنوان استظهار مطرح شد و طبیعتا وقتی استظهار مطرح شد طبیعتا مباحثی در باب ظهورات مطرح شد. البته بیشترین ابحاثی رو که مطرح کردن عملا در ظهورات بیشتر مباحث صغروی بود، اما مباحث کبروی هم مطرح می شد. در اصول متأخر شیعه، در اصول قدیم سنی هم هست، اما در اصول شیعه بیشتر تحلیل هم مطرح شد، این که ما یه تحلیل رو هم ارائه بدیم که مثلا به این که اگر رفعه به معنای این که آیا فقط نفی مؤاخذه است یا نه، و نکته رو بیان بکنیم که مثلا شامل اثبات هم میشه یا نمیشه الی آخری. حالا چون فقط ما پس ببینید شما در اول استنباط بود، تدریجا یعنی تدریجا که نه، اما اوائل خلافت متاسفانه مسئله استصلاح مطرح شد که سنخش، ولذا این کلام عبدالله ابن مسعود هم اشاره به همینه، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. ببینید این فهو عند الله حسن مثل قاعده اصولی شد، ولذا هم بعدها قاعده اصولی شد همین، از همین توانستن زیربنای عده از احکام رو در بیارن از راه این که بین مسلمان ها، و عرض کردیم مراد از استحسان اینه یک مطلبی بین مسلمان ها جا بیفته، جاری بشه، لکن دلیل شرعی که بخواییم اقامه بکنیم نداریم. این اصطلاحا اینه، مراد اینه، اثبات شرعیش مشکله. مثل بانکداری در الان که در کشور اسلامی هست، در زمان ما این بانکداری از این خیلی چیزا جاری میشه بین مسلمان ها، توجه نمیشه. اینا گفتن این یکی از ادله احکامه. عرض کردم به شافعی دیدم در کتبشون نسبت دادن که قائل به استحسانه و به ابو حنیفه نسبت دادن که قائل نیست به استحسان. خیلی هم عجیبه، چون ابو حنیفه علی قیاسه قاطن، شاید به عکس بود اولا بود، حالا چون تعجب آور بود لذا من نقل میکنم، برای ما هم تعجب آوری نسبت دادنش. به هر حال من فرد عرض میکنم نسبت، چون میدونی اینا غالبا در طی تاریخی دوش بحث شده که این نسبت ثابته، نمیدونم کی گفته که ما دیگه اصلا کلا وارد این بحث نمیشه. پس بحث بعدی که مطرح شد بحث استظهار بود. اصلا بحث استظهار این غیر از استنباطه، این که امثال آیان مثل مرحوم ناینی یا آخوند میگن موضوع از موصول یه عنوان جامعی است بین موضوعات مسائل و اسم، این سرش این بود که واقعا اون فقهی که مطرح بود نحوه بحث در فقه عوض شد. وقتی آمدن اصول ازش در بیاره خواهی نخواهی اونم عوض میشد. یه موضوع دقت کردین چی شد؟ یه وقتی بحث استظهار بود، خب باید میرفتن دنبال ظهورات، باید برفتن آیا امر راز بر فلان میکنه، متعلقات عام چیه، خاص چیه، اصلا ما عام داریم عام نداریم، بعد تحلیل این مسائل و بعد تحلیل کلی اصل حجیت ظهور عرض کردیم. تا اونجایی که ما میدونیم این مسئله مطرح هست، خوب دقت بکنیم، اما بیان نشده. بعدها این جدا شد. مثلا اگر میگفتن ثلاثه قرو در قرآن، عدتهن ثلاث، عدسه قرعه، خب بعضی میگفتن این چون اهل سنت طلاق در حال حیض اجازه میدادن، ما باطل میدونیم چون اونا صحیح میدونستن، خب میگفتن سه قرع به این معنا که اگر در حال حیض طلاق داد سه طهر، در حال طهر طلاق داد سه حیض. خب اینجا بحث میشه که آیا لفظ مشترک در اکثر از معنا به کار برده میشه یا نه. ببین بحث استعمال دقت فهم. خب اون آمد اگردش گفتن بله اشکال نداره امکان داره. بحث بعدی که مطرح شد این شد که اصلا تحلیل بدن، اصلا چرا ما بحث میکنیم امکان داره لفظ مشترک در اکثر از معنا، نکتهش اصلا چیه؟ که ما عرض کردیم نکته اساسی عرض کردیم این اصطلاحاً وجه حجیت ظهور، اصلا مثل وجه حجیت ظهور رو ببینید در ارتکاز اون آقا بوده. این مسئله لفظ مشترک در اکثر معنا از ابو حنیفه هم نقل شده، یعنی از همون قرن اول مطرحه، قرن اول دوم سوال نفرمونید تازه مطرح شده. لیکن وقتی میگه ممکن است استعمال، این در ارتکازش قاعده اصولی بوده. این قاعده اصولی رو ما الان داریم بیان میکنیم. عرض کردیم در وجه حجت ظهور این قاعده کلی چون کمتر توجه شده، عرض کردیم سه تا مبنای کلی وجود داره، حالا غیر از مبانی جزئی و شرحهای دیگه. یه مبنا این است که امکان ارادی معنا کافی در انعقاد ظهور، همین که ممکن است این معنا اراده بشه کافی است، پس این مراده. چون بعضی از اوقات مطمئن خود چرا مطمئن ممکن است استعمال، باید بگیم واقع است، نه این که ممکن، نه این مبناش این بود، این مبنا این بود اگر یک معنای خوب دقت کنید ممکن باشه از لفظ اراده بشه، همین که ممکن است پس مراده. طبعا ما قبول نداریم الان، لکن این هست. خود دقت کنید چی میخوام بگم، این در ذهن اون کسی که در قرن دوم میگه این لفظ قروع دو معنا میده، حتما این معنا در ذهنش اینه دیگه، این بعدها بازش کردن شد بحث اصولی، اسم شد وجه حجیت ظهور. نکته حجیت ظهور چه شد؟ این اگر امکان داشته باشه اراده معنا، امکان یعنی همین معنا مراده. وجه دوم از کردیم که کلمات مرحوم شیخ انصاری و شاد مشهور، نه باید لفظ کاشف ولو ظنی از مراد متکلم طریقیت داشته باشه، پس امکان کافی نیست. وجه سوم ما اصلا کاری به مراد متکلم نداریم، لفظ یک ظهور و عقلایی داره، یه میثاق عقلایی، ما طبق میثاق عقلایی راه میریم. اگر گفت آب بیار، آب معناش واضحه، بیارم معناش واضحه، حالا متکلم یک معنای خاصی رو بخواد نمیشه، این میثاق عقلایی. ما لفظ رو بار میکنیم بر همون معنایی که ظهور انعقاد ظهور بشه، نه اینکه فقط به اصطلاح امکان، امکان کافی نیست. کشف مرادم نمیخوایم بکنیم، باید بره بالاتر، انعقاد باید کلام ظاهر بشه. ولذا یکی از چیزایی که عرض کردیم، چون ایشون اول بحث هم در رجل امر قانونی، یکی از نکاتی که در مواد قانونی الان مراعات میشه، قانون کاملا باید صریح باشه، روشن باشه، هیچ لفظ مجازی، لفظ کنایی، لفظ مبهم، لفظ مشترک در مواد قانونی نباید به کار برده بشه. یکی از اصول قانون الان این شده، چون الان ما هم درس بعدی انشاءالله روایت ابی ولاد می‌خویم، اینقدر ماشاءالله علما مناقشه تو روایت ابی ولاد کردن، روایت از ظهورش انداخته. خب وقتی مناقشه زیاد شد، انعقاد ظهور رو خراب میکنه. و عرض کردیم اگر انعقاد ظهور خراب شد، یعنی انعقاد ظهور پیدا نکرد، حجیت پیدا نمیکنه. پس دقت بفرمایید، ما مطالبی رو در قرن اول هم داریم، اما این بر نمیگرده به استنباط، این برمیگرده به مبانی اونها در در ظهور، در حجیت ظهور چه مبنایی دارن. عرض کردیم مرحوم آزیان به مناسبت این بحث داره، ایشون هم مبناش همینه، ما هم عقیده این حقیر هم همینه، باید انعقاد ظهور بشه، نه امکان کافیه نه اعتبار به کشف زن مراده، زن به مراده، کشف مراد بکنیم، زن به مراد پیدا بکنیم که ظواهر عبارت اصحاب و مثل شیخه، نه باید کلام انعقاد ظهور بشه، خصوصا در متون قانونی، خصوصا در متونی که احکام داره. حالا اگر یک لفظی مجمل شد، ما در فقه عادتا تمسک میکنیم به قدر متیقن واضح، اون بحث دیگریست، و الا باید انعقاد ظهور بشه، باید کلام کاملا ظاهر باشه تو این معنا. حالا یکی از مشکلات انعقاد ظهور هم پیش ما طبعا در زمان ما به خاطر خفاء قرائن حالیه و مقالیه و نکاتی که در اون زمان موجود بوده و مطالب این هست، چرا این قبول باید بکنیم. ولذا برای انعقاد ظهور به لحاظ صغرا امروز ما احتیاج به بحث‌های بیشتری داریم، این درسته، قابل قبوله. حتی مثلا یه لفظ ممکن است در عراق یک معنا داشته، در حجاز معنای دیگه داشته، در جای دیگه معنای دیگه، الی آخری دیگه، من نمیخوام وارد این بحث بشم. پس تا اینجا روشن شد اون چیزی که در فقه مطرح بود، بعد آمد جدا شد اصول، خودش فقه یک نواخت نبود که کلش استنباط باشه. پس این تعریف که مثلا قواعد ممهده للاستنباط، به نظر ما اصلا مشکل فنی داره یک مقدار بله این قبوله، اون چی که در قرن اول مطرح بود بیشتر استنباط. استنباط یعنی بررسی خود حکم در میان خود احکام، در میان احکام شریعت بررسی کنیم موردی که مجهوله از اون تو در بیاریم، این استش استنباطه، موردی که حکمش نیامده از اون تو در بیاریم، این اسمش استنباطه. اما خب بعد مسئله استصلاح مطرح شد تو احکام حکومتی، البته آمدن عده این احکام حکومتی رو مصلحتی نگرفتن، این احکام حکومتی رو دائمی گرفتن، خب اون یه مشکل دیگه بود، الان وارد اون مشکل نمیخوام. بعدها بحثایی که مطرح شد تدریجا بحثای استظهاری هم مطرح شد، بعدها بحثی که در قرن دوم خیلی روش باز کار شد بحث حجیت بود، که اصلا بحث دیگری بود، مثلا حجیت قول صحابه، حجیت قول مثلا خبر واحد، این بحث حجیت، بحث حجیت اصلا ربطی هم به استنباط نداشت. اصلا استنباط یعنی احکام رو مفروض میگرفت، از این میان احکام حکم جدیدی رو در می آورد، یک مقداری هم انطباق بود در حقیقت، مثل همین قواعد فقه، این آنه بر اسم، این کذاست، این عنوان ضرر داره لا ضرر، این عنوان خطا، یعنی انطباقات هم در فقه یواشواش داخل شد، بحث حجیت هم داخل شد. ولذا از کدر کراره کسانی امثال احکام داره، آمدی داره در بحث حجیت خبر میگه که مثلا اقوال رو که در ببینید، بحث تصویب در استنباطه، بحث تصویب و تخره، چرا؟ چون میگه این حکم نبوده، ما میخوایم از مجموعه احکام اینو در بیاریم، آیا کل مشهدن مصیب یا نه، حکم الله یکیست، مشهدم به اصطلاح یخته و یصیب، ممکنه برسه نرسه. البته اون مصیب هم که اونها قائلن، دقت کنین، با اینکه قائل هستن که چین حکمی نیست، لذا خودشون مطرح میکنن که اگه این حکم نیست اصابه یعنی چی، به چی اصابه کرده، تا توضیح دادن مصیب یعنی به این معنا این حکم نیست، لکن اگر خدا حکم میکرد طبق این احکام اینجور حکم میکرد. این اسمش استنباط. این که اسمش گوشن تصویب، آب شاید میگه شما میگه از اون حکم نیست، از اون میگه تصویب، یعنی اصاب رسید. به چی رسید وقتی نیست؟ به چی رسید؟ فرض چی تصریح میکنن؟ اصابه به این معنا، مصیب به این معنا که حکم نیست، لکن این احکام رو که مقابل خودمون میگذاریم، اگر کسی که این احکام رو فرستاده، مثلا فرض کنید که از امیرالمومنین در باب حد شرب خمر، این حدود قرآنی رو که جلو خودمون بگذاریم حد شرب خمر نیست، لکن اگر بود باید حد قذف باشه، 80 تازیانه باشه. حد سرقت نیست، حد محارب نیست، حد زنا نیست، اصلا شرب خمر به اونا نمیخوره. طبق این نظریه تصویب در حقیقت این طور بود. وقتی ایشان داره که همون بحث این تصویب تخطئه در اجتهاد در استنباط، اصلا این تو بحث حجت خبر مطرح نیست. آیا این خبر حجت است؟ این چرا به استنباط داره؟ لذا ایشون آمد گفت که ادهی که همون تصویب و تخطئه رو اونجا گفتن، اینجا هم گفتن. ببینید ولا این سنخ بحث غیر از اون سنخ بحث اصلا. اون سنخ روشن شد؟ پس شما اگر بنا شد اصول رو از فقه انتزاع بکنید، طبیعتا شما با یک واقع متغیر و متکثری روبرو هستید. در اینجا مباحث حجیت مطرح شد، مثل حجیت خبر. این اصلا میگم در قرن اول تا نیمه های قرن دوم خود اهل سنت نمیشتن اولین کسی که بحث های وساقت رو مطرح کرد. شعبه از شعبه متوفای 160-161 زمان موسی بن جعفر، یعنی فرض کنید از سال 140 مطرح کردن، نیمه از نیم تقریبا نیمه دوم قرن دوم مطرح شد. اصلا کسی این بحثا نبود و من توضیحاتی هم سابقا عرض کردم. خود رجال حدیث هم همینطوره، علم رجال هم همینطور، مثل علم اصول فرق نمیکنه. اولین بحثاش توثیقه، این اول رجاله. بعد از 30-40 سال آمد مطرح شد طبقات رو بشناسیم، حالا غیر از وساقت، اصلا این از اون نقل میکنه یا نقل نمیکنه. این در حدود سالهای 200-180-190 مطرح شد. بعد از اون معرفت اسما، بعد حالا مجرا، یعنی تدریجاً علم رجال هم مثل علم اصول موضوعات متعددی رو محل لذات دقت می‌کنه. لکن این جور علوم طبیعتشون اینه، موضوع واقعا متغیره. اینی که مثل مرحوم ناینی میگه بالاخره یه موضوع جامعی داریم، اون چون نمیتونه اسم ببره که اون موضوع جامع، توجه نفرمودن که این موضوع جامعی را اگر بخوایم ما پیدا بکنیم، یه جامعه تقریبا انتزاعی است، یا باید به نکته دیگری حساب بکنیم. و الا این جامعی نداره که مباحثی مثل استنباط، مباحثی مثل استظهار، مباحثی مثل استصلاح، مباحثی مثل حجیت که الان عرض کردم، اضافه بر او عده از قواعد هم به شکل قواعد عقلانی به قول خودشون مطرح شد، مثل مقدمه واجب، که اینها رو بیشتر میتونیم اسمش بزنیم نحوه استنتاج، مثل صغرا کبرا، این عمل واجبه، فلان عمل مقدمشه، مقدمه واجبم واجب، پس این عمل شبه استنتاج. یعنی مجموعه کارهایی که در فقه شد در قرن اول یک چیز بود، تدریجا بهش اضافه شد در قرن دوم، سوم، چهارم بهش اضافه شد. همراه اضافه شدن وظیفه فقیه طبعا اصول هم اضافه شد، چون وظیفه اصول چی بود؟ اون راهی رو که به درد فقیه میخوره در مراحل مختلف به اون نشون بده، راهی که به درد او بخوره در بیشتر از مسائل، نه در یک مسئله واحده، نه در یک فرع واحد، در بیشتر مسائل. روشن شد سر مطلب چی بود؟ پس اگر از این راه وارد بشیم دنبال این که ما یک تعریف واحدی رو ارائه بدیم از اصول، انصافا فکر روشه، بله انصافا میتونیم یه چیز رو بگیم، هدف تمام اینها یه مرحله‌ای بود که وصول حکم به فقیه باشه، به مکلف باشه. این وصول چرا؟ وصول حکم مکلف، یا به عبارت دیگر تنجز حکم. این میشه جامعه بین اینها، از راه استظهار، استنباط، استصلاح، تمام اینا رو نگاه بکنین، ولذا این بیشتر به هدف میخوره نه به موضوع، به اهداف و اغراض میخوره، به غایات میخوره. هدف این بود، یعنی اگر شما بخواهید اصول رو در کل این مراحل دارای یک عنوان، نه اینکه مثل مرحوم یه موضوع عنوان اجمالی، نه، هدف اساسی کیفیت و راه تنجز حکم بود. اگر بخواییم حالا مثلا یک عنوان، این تنجز اصطلاح اصولی است، حالا بخواییم شما اصطلاح عرفی بکنیم، وصول حکم، چون به هر حال اعتبارات قانونی، حکم، احکام، حتی عبد مولا، یه مرحلهش هم مرحله به اصطلاح تنجز پیش عبده، وصول به اونه، این خودش یه مرحله ایست خودش. اینا آمدن در این مرحله تنجز اون چه که ممکن بود در مسائل مختلف فقه تأثیر گذار باشه جمعش کردن، این شد اصول. حالا اگر خیلی مقید بشین که تعبیر قرآنی رو هم به کار ببریم، به جای وصول تعبیر عرفی وصوله، تعبیر اصولیش تنجزه، تعبیر قرآنی شاید بیشتر گفت تعبیر بلوغه، اوهیه الی هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ. این منبله همون بلوغ، همون تنجزه، این قرآن وحی شد هر کسی که قرآن به او برسه. حالا این منبله یک وسائطی غالبا داره که اصطلاحا به ذیل آیه دیگه ولیتفقه او به دین ولیندر و قوم هم بینی، انذار، یه انذار از پیغمبره، یک انذار از فقها هاست، لأنذرکم بهی و منبله، یه انذارم اینجاست. این لیتفقهو فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این یحذرون مرحله امتثاله، مرحله امتثال مقدمش تنجزه، مقدمش وصوله، مقدمش بلوغه، بلوغ این حقایق قرآنی به عامه منبلغ. حالا میشه عنوان منبلغ به کار ببریم، میتونیم عنوان تنجز به کار ببریم، میتونیم عنوان وصول به کار ببریم، تمام این عناوین اشکال. اما این که ما بگیم اصول فقط قواعد ممهده استنباط نیست، این بحث استنباط تنها نیست، چون در فقه شما تنها استنباط نمی کنید، یکی از کارهای فقه استنباطه. الان در مجموعه فقهی که ما انجام میدیم بحث احتجاج و حجیت هست، بحث استظهار هست، استصلاح رو عرض کردم، تدریجا فقهای اهل سنت جدا کردن، تا زمان خلفای راشدین به قول خودشون تو اینا رو فقیه میدونستن، اینا رو فوق العاده مثلا منزه میدونستن، حرفاشون رو قبول داشتن. از آمدن معاویه و بعد بنی امیه و بعد بنی عباس دیگه فقه استصلاحی رو خارج کردن، شأن فقیه نگرفتن، توضیحاتش عرض کردیم. اما این در فقه شیعه هست دیگه، نمیشه انکارش کرد، که حالا انشاءالله بعد توضیح بیشترش عرض میکنم. پس بنابراین القواعد الممهده الاستنباط یا تعبیری که تعبیر به استنباط شده، انصافا خیلی مشکله این تعریف برای اصول، خیلی مشکله. انشاءالله فردا تکمیل این بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.